زیاد راست می گفت. شماره تلفن همه آدم های شارکو در آن کتاب زرد پیدا می شد. زنده و مرده. کتاب می گفت 9 نفر به نام ماهر دلاور در شارکو زندگی می کنند. چشمای زیا گرد شد. نوک سبیلش را تاب داد و با تعجب گفت جلل خالق 9 تا ماهر دلاور؟ آخه مگه میشه؟ حالا که شده بود. بهتر از این بود که اصلا اسمش را پیدا نمی کردیم. گفتم زیا بیا بریم یه هتل خوب پیدا کنیم. امشب استراحت می کنیم از فردا می افتیم دنبالش. خندید. یک سلام نظامی تحویلم داد و گفت مخلص شهاب خان و ترنج خانم هم هستیم. سرباز جلوی پای افسر نگهبان خبردار ایستاد و سلام نظامی خشکی داد. نادر دست ترنج را گرفت. ترنج دوست داشت دستبند روی کمر سرباز مال او باشد. آن را به دست خودش و نادر می بست تا هیچ وقت از او جدا نشود. نادر جلو رفت و روی صندلی کنار میز افسر قبرسی نشست. گزارش سفارت آمریکا را در یک پاکت مهرموم شده روی میز او گذاشت و گفت میخوام از کمال شکایت کنم. شب قبل نادر به ترنج گفت مادرشو به عزاش میشونم. پدر نداشتشو در میارم. هر کی ترنج منو اذیت کنه با من طرفه. از غیظ سیاه شده بود. افسر گزارش سفارت را باز کرد و خواند. نیم نگاهی به ترنج انداخت و فرمی را جلوی نادر گذاشت تا آن را پر کند. تا رسماً بنویسد که می‌خواهد پدر کمال را در بیاورد. 2 تا سرباز و 1 جیپ سبز در اختیارشان گذاشت و به یکی از سربازها گفت برین دم خونش، کمال کتبسته بیارینش. ای کمال بی کمال. ترنج به نادر گفت می‌ترسم. از خانه شماره 9 می ترسید. از جاده خاکی که لای یک دشت سبز تاب می خورد. از کمال می ترسید. از آن زیرزمین نمور و یک کف دست پنجرهش. از سیرهایی که دارشان زدند و آن چشمهای وغزدهشان. نادر گفته بود دایی اینجاست. نترس، تمومش می کنم. چطور باید کمال را تمام کرد؟ چقدر باید قبل از تمام کردنش او را زجر بدهند؟ بعضی وقتها کشته شدن کمترین مجازات برای یک کثافت است. ترنج و نادر به همراه سربازها سوار جیپ بدون سقف شدند. باد با موهای ترنج شوخی می کرد و آنها را آشفته می کرد. نگاهی به لباسهای جدیدی که نادر روز قبل برایش خریده بود انداخت. شلوارک آبی و یک بلوز سفید با یقه صورتی. یک سنجاقک روی شلوارک گلدوزی شده بود. احساس سبکی می کرد که از آن دامن سرخ لعنتی خلاص شده است. 2 ساعت رانده بودند. همان جاده‌ای که ترنج هفته پیش با لادای آبی از آن عبور کرده بود. یک طرف آن مدیترانه و یک طرف دشت. ماشین جلوی خانه کمال نگه داشت. هنوز سر جایش بود. پلاک 9. ترنج بغض کرد و گوشه جیپ مچاله شد. یکی از سربازها با کف دست به در خانه کوبید. 1 بار. 2 بار. و 3 بار. اما کسی در را باز نکرد. پایش را روی دستگیره در گذاشت و از آن بالا کشید. خودش را داخل خانه انداخت و در را باز کرد. بوی موی سوخته توی صورتشان خورد. بوی کله پاچه. ترنج از توی ماشین نادر را دید که رفت داخل خانه. اگر نادر با کمال روبرو می شد چه می کرد؟ همانجا تکلیفش را یکسره می کرد و زندگیش را خاتمه می داد؟ کاری می کرد که سایه کمال نیست و نابود شود؟ مثل پایان شیرین داستانهایش که آدمهای خوب همیشه برنده می شدند؟ اما مگر یک داستان نویس مثل او می توانست پایان بدی برای زندگی کسی خلق کند؟ کمی که گذشت، نادر تلو تلو خوران از خانه بیرون آمد و دستش را به دیوار تکیه داد و استفراغ کرد. کنار همان پنجره زیر زمین. انگار می‌خواست همه دنیا را بالا بیاورد. آرام‌تر که شد، برگشت سمت جیب و سوار شد. ترنج را در آغوش کشید. آنقدر محکم که استخوان‌های دخترک درد گرفت. سرش را بوسید. دائم می گفت ترنج من، عزیز من. انگار تازه فهمیده باشد که ترنج لای چه دست‌های اسیر بوده است. یکی از سربازها با بیسیم صحبت می کرد و آن یکی نوار زردی را دور خانه می کشید و آن را محصور می کرد. نادر دوباره بالا آورده بود. ترنج گفت زیا بزن کنار. حالم داره به هم می خوره. شده بود مثل گچ. پیاده شد و کنار آسفالت جاده تمام دنیا را بالا آورد. بطری آب را دادم دستش. دوباره شکست و اشک چینهای گوشه چشمش را مثل رودخانه پر کرد. زیر لب می گفت ماه دخت، ماه دخت. ترنج 4 ساله بود که آقا جون فوت کرد. یک روز صبح زود تلفن زنگ خورد. نوشین گوشی را برداشت و بعد محکم با دست به سرش کوبید و همانجا نشست. انگار قرار بود تلفن فقط برای خبرهای بد زنگ بخورد. همانجا نوشین به ماه دخت زنگ زد و گفت آقا جونم رفت. ماه دخت مثل سیمرغ که پرش را آتش بزنند خودش را رسانده بود اهواز. انگار همین کوته عبدالله زندگی می کند و نه قبرس. نوشین تنها شده بود و ماه دخت آمد تا تسکین تنهاییش باشد. خبر فوت آقا جون را به نادر نداده بودند. نوشین گوشه چشمش را با دستمال خوش می کرد و می گفت داداشم گناه داره، می شکنه. نامه بهش بدم بگم بابات مرده؟ 4 هفته طول می کشه تا نامه برسه به دستش. تا اون وقت خاک اون مرحومم خوش شده. اونجا کسی رو نداره روشونش گرگه کنه. پس وقتی دیدمش خودم بغلش میکنم و بهش میگم. سر خاک نوشین بود و خلبان و ماه دخت. ماه دخت همه کس نوشین بود. از بچگی با هم بودند و با هم بزرگ شدند. محرم همه ی اسرارش بود. یک تنه همه ی تنهایی های نوشین را پر میکرد. تا اینکه کمال تصمیم گرفت او را ببرد قبرس. کمال به ماه دخت گفته بود میخوام خوشبختت کنم. ماشین‌های پلیس رسیده بودند جلوی خانه کمال. در نیمه باز بود و بوی موی سوخته می‌زد بیرون، بوی کله پاچه. ماه دخت روی موزاییک‌های کهنه کف حیاط مچاله شده بود. سیاه مثل یک کپه زغال خشک. دیگر توپل نبود. دود شده و از خانه کمال پر کشیده بود. دیگر گرفتار نبود. آزاد آزاد مثل مرغ‌های دریایی سفیدی که بالای دریای کنار خانهشان می پریدند. چند گلدان شکسته سفالی کف حیاط پخش شده بود. آن طرفتر یک پیت خالی نفت افتاده بود. لابد یک نفر زیر گوش ماه دخت خوابانده و پایش را روی سینه‌اش فشار داده بود. به زور نفت‌ها را روی لباس او خالی کرده و بعد هم صدای فیش کبریت و خلاص. کمال همیشه با خودش کبریت داشت. بس که سیگار میکشید. روزی 1 پاکت دود میکرد. ماه دخت با همان کبریت گر گرفته و روشن شده بود. دور حیات دویده و جیغ زده بود. خودش را به دیوارها میکوبید تا شاید آنها به فریادش برسند. پس کمال کجا بود؟ لابد با همان کبریت 1 سیگار روشن کرده و لب پله حیات نشسته و دود شدن ماه دخت را تماشا کرده بود. مثل وقتهایی که گنج قارون را تماشا می کرد، لذت برده بود. ماه دخت آنقدر جیغ زده و ناله کرده بود تا عاقبت وسط حیات مچاله و گلوله شده بود. هیچ کس هم صدایش را نشنیده بود. آخر کسی آن دوروبرها زندگی نمی کرد. یک طرف مدیترانه بود و یک طرف دشت. کمال ماه دخت را خوشبخت کرد. فقط با فیش 1 کبریت. حالا یکی از پلیس‌ها بالای جسدش ایستاده بود و از خوشبختی او عکس می‌گرفت. فقط 1 عکس. نه 1 ثانیه قبل و نه 1 ثانیه بعد. پونه دست‌هایش را روی شانه‌ام گذاشت و گفت: فکر می‌کنم خوشبخت شدم. اما من از 2 سال پیش می‌دانستم که خوشبختم. چقدر با لباس عروس عوض شده. دختری ریزه با چشمی عسلی. پونه گفت: یه لحظه وایس الان میام. تا که دامنش را بلند کرد و به سمت جوان موسیقی که داشت آواز می‌خواند دوید. چیزی دم گوشش گفت و مثل آهو نرم برگشت. دستم را گرفت و برد وسط مجلس. خواننده شروع کرد. ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو. من تشنه دیدارم، آغوش مهیا شو. گفت یادت این آهنگو؟ همه چیز تاریک شد. دنیا ایستاد به تماشا. فقط پونه بود. همه چیز را پونه می دیدم. نرم می چرخید مثل آهو. من خوشبخت شده بودم. خوشبختی من حالا شکل یک دختر سبزه بود که لباس سفید به تن داشت. من جادو شده بودم. دور شهر را با ماشین چرخیدیم. آنقدر تند راندم که همه مهمانها را جا گذاشتیم. گفت بزن کنار من برونم. گفتم آخه کیو دیدی که با لباس عروس رانندگی کنه؟ گفت پونه سلیمانی. ماشین پدرم را گل زده بودیم. دو هفته قبلش رنو را کوبیده بود پشت یک وانت پر از خربزه. چیزی از رنو و خربزه ها باقی نماند. ماشین را به یکی از اوراقی ها فروخت. یکی از قبرستان های ماشین. گفت میخوام له شدن رنو رو ببینم. قبل از له شدنش با یک فشار عروسک زن سیاه را از روی داشبورد کند و توی جیب مانتویش قایم کرد. جرثقیل رنو را بلند کرد و لای ماشین پرس گذاشت. رنو در خودش مچاله شده بود. انگار اصلا هیچ وقت نبوده است. پونه گفت این اما آخر عاقبت عشق عاشقی. اوراق شد رفت به کارش. اینم یه هتل خوب شاب خان. به زیا گفتم پیش ما بمون، همینجا برات یه اتاق میگیرم، خیلی کار داریم. گلهای یاس تمام دیوارهای حیات هتل را گرفته بود. آدم عاقل از عطرشان دیوانه میشد. ترنج گفت یه دوش میگیرم بعد شام بخوریم. مبل دنجی انتهای لابی هتل پیدا کردم و همانجا خودم را قایم کردم. کمی تنهایی میخواستم. انگار سال هاست سیاتل را ترک کردم. حس می کردم همه این راه را یک بار رفتم. فقط به خاطر نمی آوردم که آخر این جاده چه چیزی انتظارم را می کشد. مثل ترنج و داستان پیر مرد و هزار درخت گیلاس که همیشه قبل از انتهای آن خوابش برده است. کتاب زرد را باز کردم و دور اسم هر کسی که ماهر دلاور بود خط کشیدم. خطی کلوفت با ماژیک قرمز. کمال از خط قرمز رد شده و به تابلوی عبور ممنوع محل نگذاشته بود. حالا باید جواب پس بدهد. گارسون آمد بالای سرم. انگلیسی را با لهجه ترکی حرف می زد. چی میل می کنین؟ گفتم قهوه. نادر تاجر قهوه بود. 14 ساله که شد، آقا جون او را برای درس خواندن به آمریکا فرستاد. نادر برو جراح شو. اما نادر از خون و جسد می ترسید و دنیا را بالا می آورد. دلش می خواست شعر بگوید و داستان بنویسد. دیپلمش را که گرفت به دانشگاهی در سیاتل رفت و آنجا ادبیات انگلیسی خواند. آقا جون گفت نادر چرا ادبیات انگلیسی؟ نادر گفت دوست دارم داستان بنویسم. من آدم جراحی کردن نیستم. شعر و داستان که میگم تای دلم یه چیزی قل میخوره و قلقلکم میده. اگه پزشکی بخونم نه جراح قابلی میشم نه شاعر خوبی. یه جراح ناشی که همیشه تو عالم شعر و داستان سیر میکنه. آقا جون خوب میدانست که دست جراح نباید بلرزد. گاراژ فلکه چهارشیر را فروخت و پولش را همراه یک نامه برای نادر فرستاد. برایش نوشت با داستان نوشتن شکمت سیر نمیشه. اونطوری نه جراح میشی نه نویسنده. میشی یه آدم گرسنه که شعر و داستان دوست داره. میدونی که فکر آدم با شکم خالی کار نمیکنه. با این پولا یه کاری واسه خودت دست و پا کن، داستانم بنویس. نادر همه پولها را به یک کافه‌دار ورشکسته داد و کافه‌اش را خرید. اسم آن را گذاشت کافه اینترمتسو. همانجا قهوه میداد دست مشتری‌ها و هر وقت سرش خلوت می‌شد، پشت یکی از میزها داستان می‌نوشت. انگار نادر به دنیا آمده بود تا یک قهوه چی شاعر بشود. قهوه‌هایش را طوری درست می‌کرد که انگار دارد شعر می‌نویسد. وسواس داشت. آنقدر کارش خوب بود که بیشتر مردم اسمش را شنیده بودند. نادر. آن هم وسط سیاتل. نادر گوشه کافهش می نشست و کاغذ سیاه می کرد. یک روز داستانی را شروع کرد که قهرمانش دختر سیاهی بود. دختر لاغر و ترکه‌ای که دندانهای سفیدی داشت. داستان را طوری می نوشت که انگار قبلاً آن را شنیده است. آنقدر در آن داستان به دختر سیاه پر و بال داد تا عاقبت خودش عاشقش شد. عاشق قهرمان داستانی که خودش آن را پرورده بود. آنقدر گرفتارش شد که دیگر نمی توانست دل به کس دیگری ببندد. تا آخر تنها ماند و برای تنهاییش هم هیچ توجیه عام پسندی نداشت. مگر می شود آدم عاشق قهرمان داستان خودش بشود؟ کسی که گوشت و پوستش کلمه است. شاید هم می شد. مگر نمی گویند خدا انسان را که آفرید در دم عاشقش شد. نادر هم عاشق آفریده خودش بود. قهوه های خوب نادر اینترمتسو را بزرگ کرد. آنقدر که نادر خودش برای خرید قهوه به کلمبیا می رفت. انبارهایش را با کیسه های بزرگ قهوه پر می کرد. روی گونی ها هم اسم نادر حک می شد. گارسون جوان فنجان قهوه را جلوم گذاشت. همانطور که تلفن بین گوش و کتفم بود با سر از او تشکر کردم. به اتاق زیا تلفن زدم و گفتم زیا بیا لابی هتل، باید به هر 9 تا ماهر زنگ بزنیم. تورنج دستش را روی شانه هم گذاشت. پس تو اینجا قایم شدی؟ خندیدم و گفتم اگه قایم می شدم که پیدام نمی کردی. روی مبل روبرو نشست و پاهایش را روی هم انداخت. درست مثل همان روز اول که به مطبش رفتم. فقط حالا موهایش را از پشت بسته بود. سرم را به مبل تکیه دادم و نگاهش کردم. و این بار هم با سخاوتمندی مانعم نشد. کاش کسی همانجا ما را عکس می کرد و به دیوار لابی هتل آویزان می کرد. برای همیشه. زیا حمام کرده و تر و تمیز خودش را به ما رساند. بوی گلاب می داد. سبیلش را شانه کرده بود. شبیه دم راسو شده بود. دستهایش را طوری باز کرد که انگار می‌خواهد همه ی هتل را به آغوش بکشد. گفت در خدمتم اساسی. به زیا گفتم به هر 9 نفرشان زنگ بزند و طوری ترکی حرف بزند که از ایرانی بودنش بویی نبرند. زیا خندید و گفت خیال تخت شهاب خان، من خودم یه پا کاراگاهم. وقتی می‌خندید سبیلش بالا و پایین می‌رفت. انگار باد زیر یک سقف حصیری بزند. نادر در قبرس دنبال یک کاراگاه خصوصی گشته بود. آدمی که به او پول بدهد تا رد کمال را برایش پیدا کند. حتی اگر شده 30 سال دنبالش بگردد. با 2 روز پرسجو بالاخره کاراگاه را پیدا کرد. نادر به او گفت به پلیس ها اعتمادی ندارم. شهر کوچیکه، همان با هم ساخت و پاخت میکنن. کمال رو واسم پیدا کن. هر طور شده باید گیرش بیارم. یک عکس سیاه و سفید از کمال به کاراگاه داد. عکس یک مرد درشت که میخندید و دهانش مثل قایق باز شده بود. با کف دست آرام به رویه میز کوبید و به کاراگاه گفت که این آدم تمام چینهای 40 ساله کنار چشم تورنج را در 10 سالگی به او هدیه داده است. برام پیداش کن. این یک داستان استثناست و نباید آخر خوشی برای کمال داشته باشد. زیا تلفن به دست دانه به دانه شماره ها را می گرفت و حرف هایی را که با هم تمرین کرده بودیم به ترکی می گفت.
با ماهر کار دارم، ماهر دلاور، از دوستای قدیمم، کار واجب دارم. خیلی زود باید ببینمش.
آدرس هر کدام را که می گرفت، آن را روی نقشه شارکو علامت می زد. زیا کارش را بلد بود. آنقدر پشت آن سبیل‌های سموری خوب در نقشش غرق شده بود که آدم فکر می کرد با یک بازیگر کارکشته سینما سر و کار دارد. خودش می گفت 20 سال پیش که از کرمانشاه آمده ترکیه می خواسته پولی دست و پا کند تا خرج سفرش به آمریکا جور شود. عاشق هالیوود بود. از همان وقت یک تاکسی اجاره کرد و افتاد به مسافرکشی. آدم‌ها را از این سر شهر به آن سر شهر می رساند. پیر، جوان، ترک، توریست، صبح، شب. اما هنوز که هنوز است، پولش جور نشده. دستش را به صورتش می کشید و می گفت فقط پوست ما سیبیلم کلوفتر شده، ولی جیب معمونیه که بوده. 20 سال ترکیه زندگی کرده، اما هنوز با آنجا اخت نشده. اسم ایران را که می شنید، چشمایش برق می زد. مهاجرت همین است. مهاجر وقتی از خاکش کنده شد، هیچ وقت با هیچ کجا اخت نمی شود. مثل بادبادک دست پسری 10 ساله، ویلان و سیلان بین زمین و آسمان معلق. نه خاک پایین مال اوست و نه آسمان بالا.
مهاجرت بد کوفتیه شابخان، بد کوفتیه.
زیا می گفت و می خندید.